بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ولا یشکلو بما اورده المصنف فی الشرح من ان الاکراه علی القتل لا یسقط زمانه. خب بحث ما در مورد حکم جنایت به واسطه رکوب بود. گفتیم در مسئله سه نظریه هست. در جلسات گذشته این سه نظریه بیان شد که نظر بعضی از فقها که منسوب به شیخ طوسی هست و ظاهرا قدما این حرفو می‌زدن غالبا این است که دیه نصفش بر عهده شخص تحریک کننده هست و نصفش بر عهده مرکوب هست. در مقابل بعضیا که منسوب به شیخ مفید هست قائل به اینن که دو سوم دیه به شخص تحریک کننده و شخص مرکوبه، اما یک سومش بر عهده خود راکبه، لذا ساقط میشه چون ایشون خودش هم دخالت تو این عمل داشته. نظر ابن ادریس این بود که در اینجا یا دیه به صورت کامل بر عهده شخص تحریک کننده ثابت می شود در فرضی که او تحریکش به حدی بوده که این آقای مرکوب دیگه کنترلش رو از دست داده بود، اما اگر به این گونه نبوده و شخص مرکوب اختیاراً و عمدن این کار رو انجام داد و اینو پرت کرد روی زمین، دیه بر عهده خودش هست. خب اشکالاتی هم مطرح کردید، شما گفتم درسته، انشاءالله بعداً تو جمع‌بندی میگیم که به نظر ما در اینجا یا باید تعبد به روایت داشته باشیم همون جوری که مثل مرحوم شیخ طوسی عمل کرد تمام، یا اگر تعبد به روایت نداریم و میخواییم مثل ابن ادریس با ضوابط و قواعد حرف بزنیم، ضابطه و قاعده در جاهای مختلف فرق دارد. لذا میبینیم که بعضی ها مثل قطب راوندی قائل به اینن که حرف شیخ طوسی در جایی که اون راکب از خودش اختیاری نداره، یعنی بچه بوده، صغیر بوده، بعد اینو گرفتن این رو دوششون سوار کردن، نمیتونیم فعلو بهش اسناد بدیم، و حرف شیخ مفید در جاییه که راکب کبیر بوده و اختیار داشته، لذا خودش هم دخالت داشته. یعنی اومده بین دو نظریه چیکار کنه؟ جمع کنه. این نشون دهنده اینه که پس جاهای مختلف و مقامهای مختلف متفاوت است و روایت هم یه مورد خاص رو گفته و ظاهرا مورد روایت در جایی که راکب یا صغیر بوده اصلا متوجه نبوده یا راکب هیچ دخالتی نداشته اینا مجبورش کردن، هم حرفی که راوند، اما در جایی که خود راکبم این کار انجام داد یا راکب میدونست که این مرکوب توانایی نگهداری اونو نداره، خب طبیعتا ضوابط و قواعد چی میشه؟ مختلف. این حالا آخر میگم تو جمع‌بندی، اما ادامه بحث اینه که مرحوم شهید اول به نظریه ابن ادریس دو تا ایراد وارد میکنه. ایراد اولش اینه که آقای ابن ادریس شما گفتید اکراه باعث میشه که ضمانت از مکره ساقط بشه، حالا اینکه اکراه که باعث سقوط نمیشه که. خیلی از موارد ما داریم که شخصی رو مجبور به کاری میکنن، مثلا بهش میگن اگر فلانی رو نکشی میایم خونه میکشیمت، قبلا داشتید، و این اگه بره فلانی رو بکشه این قصاص نفس بهش ثابت میشه. پس اکراه و اجبار باعث سقوط مسئولیت از انسان نمیشود. مرحوم شهید ثانی میفرمان ایراد که وارد نیست، که اکراه دو حالت داره، اکراهی که اختیار از انسان سلب نمی شود، اکراهی که اختیار از انسان سلب می شود، یعنی الجا قبلا داشتیم اضطرار اینا رو توضیح دادم. من مورد نظر ابن ادریس در جاییه که اکراه به حد چی باشه؟ الجا باشد. لذا ما میبینیم اگر کسی یه نفر رو هول بده و این بیفته روی یکی دیگه بمیره، دیه بر واقع یعنی شخصی که افتاده ثابت نمیشه، بلکه دیه بر دافع یعنی شخصی که انداخته ثابت میشه. این اشکال اول. اشکال دوم مصنف اینه که خب این که شما گفتی دیه ثابت میشه همه جایی نیست، اتفاقا این رکوب خیلی وقتا باعث میشه که شخص بیفته و بمیره، لذا مطابق قواعد این از جمهور از امور است که مما یقتل بهی چی عادتا و قصاص نفس باید ثابت بشه. همین گاه لیاقت پای اول کلاس گفت، یعنی اگر قرار باشه مسئولیتی متوجه باشه، حالا چه مرکوب چه شخص تحریک کننده، شما باید قصاص نفس ثابت کنید. چرا منتقل به دیه شدید؟ وجهش چیه؟ اشکال میکنه. اشکال دوم فهمیدید؟ ابن ادریس میگه، مصنف شهید اول میگه طبق ضوابطی که ما تا حالا خوندیم در دو مورد قتل عمد ثابت میشه: یک، شخص قصد کشتن دیگری داشته باشه; دو، آلت و ابزار از جمله اموری باشد که غالبا کشنده است. در ما نحنفی فرض کنیم قصد قتل نبوده، اما قموس پرت کردن یه نفر به زمین غالبا کشنده است و باید قصاص ثابت بشه. چرا شما دیه ثابت کردید؟ حالا که قرار رو به قواعد بحث کنید، به ضوابط بحث کنید، مرحوم شهید ثانی میفهمن اولا این حرفی که شما گفتی، کی گفته که اصلا رکوب غالبا باعث وقوع نمیشه، باعث افتادن هم نمیشه، چه برسه با این سینگ غالبا باعث قتل بشه. این اولا، یعنی از ریشه که بخوایم حساب کنیم، اینکه یه نفر دیگه رو دوشش سوار کنه یا پشتش سوار کنه غالبا لازمش افتادن نیست تا برسه به اینکه افتادنی که باعث چی بشه؟ کشتن بشه. این اولا. ثانیاً اینکه شما گفتید در ما نحنفی فرض کنیم غالبا باعث افتادن میشه، کی گفته که این افتادن از جمله مواردی که غالبا کشنده؟ فرض کنیم رکوب از جمله مواردی است که غالبا باعث افتادن میشه. خب کی گفته از نوع افتادن است که غالبا کشنده؟ الان واقعا یکی پشتش بگیره اینو پرتش کنه پایین میمیره. خلاصه میگه ما هیچ جهت حرف شما رو قبول نداریم. اگرم یه موردی اتفاق بیفته میشه اتفاقی دیگه، دیگه نمیشه من ما یقتلو چی غالبا دیگه. بعضی مواردش، ما قاعده کلیه میخوایم، خود داری میگه بعضی موارد میشه اتفاقی. اون بعضی موارد کشنده باشه نمیشه دیگه قتل قصاص خواه، نمیشه بعضی موارد. قاعده باید اول غالبا کشنده باشه که در این مورد تطبیق داده بشه. دیوار نداره رکوب و فلان کار داره، خب میدونه میشه مورد خاص، اون این مورد خاص نیست اصلا، ما اصلا اون حیثیت دیگه است، اونو نمیگیشون، فقط خود رکوب و فلان کار داره. اون که شما میگه حیثیت دیگه بهش دادی که شخص آوردی لب پشت میفته پایین، فعلا فقط قموسه که از پشت به زمین میفته، نه از هواپیما به زمین میفته، که از تو بالون میفته که، یا از تو پشت بوم میفته. تمام. این اصلا حیثیت اون اینا تو بار شهید اول نیست اصلا. خود قموس روبما که اون مثال شما نمیشه، خود قموس باعث کشتن بشه، نه قموس از پشت بام. اون محکمه میشه این مورد خاص، پس یقتل غالبا نیست. ببین قموس، نه قموس با کیفیت خاص، اون کیفیت خاص مورد خاص جداگانه باید بررسی بشه. ما فعلا میخوایم قاعده بدیم. قاعده چیه؟ اگر کسی دیگری را بر پشتش سوار کرد، شخصی او را تحریک کرد و او حالت قمص به خودش دست داد و اینو انداخ رو زمین و این مرد، اون قمص که میگه عادی رو میگن ها، اونا که شما میگه ایستاد خاصه، مثل اینکه شخصی رو من راستش کنم جوری جوری پرش کنم که دو متر بره هوا بخوره با سر زمین، اینا هیچ ایستاد خاصه نه، هیچ چنین جو بسته کردم. اگه یه مورد رو پیدا کردی میاری، ولی برای بچه ها شینی میخری. یه مورد شما گفتی موارد قبلی رو همه رو اینجوری بس کن. نه آقا اشکال نداره، ایشون گفته همه موارد قبلی اینجوری بس کن، اگه آورد من شینی میگیرم. درسته؟ نه ایشون موارد قبل موارد گذشته رو میگه شما اینجوری بس کردی، من هیچ اینجوری بس نکردم. نه نه در مقام نه در مقام اشکال در بعضی از موارد ما بحث کردیم، در مقام قاعده کلیه جو نگفتیم. مورد خاصی آره، مورد خاصی دیگه، اون فعل نسبت به یه شخصی که مورد، مثل چی؟ مشت زدن. درسته؟ مشتی که یه بوکسور بزنه با مشتی که یکی دیگه بزنه فرق داره. خب اینجا اگر میخواین اونجا بحثمو در مورد حیثیت خاص بود، الان جوابمو در اینجا که در اینجا مرحوم شهید اول حیثیت خاص نیاورده. شما نهایت چیزی که میتونید بگید باید اینو بگید، شاید شهید اول که میگه قموس در بعضی از موارد غالبا کشنده است، ایشون این حیثیت ها رو دیده. همه ایشون تو عبارت نداره دیگه. و شهید ثانی هم میگه تو که قموس به ماهو و قموس هم چه حیثیتی نداره. بله قموس و باهیس مثل چی؟ مثل اینکه ماجرا این است که شخصی کسی رو بر پشت خودش سوار کرده و در لبه پشت موم رفته، این انداخته پایین رو زمین، میشه مسئله غیر مسئله ما. الان همینو میگیم دیگه، میشه حیثیت خاص دیگه، بله با این حکم فقها مطلق بود در اون، یه حکمشو مطلق نیست، اینجا در مورد قموسه، قموس میشه چیز معمولی، الان همین جواب میدم دیگه. اونا تو حیثیت های قموس نیست، غیر اون صدا کردنه. ببینید مورد ما چیه؟ در یه روایتی اومده شخصی دختری رو بر دوشش سوار کرده، دختر دیگه ای تحریک کرد. بعضی ها مثل شیخ طوسی عملا به مضمونه ها، بعضی شیخ مفید اومدن یکم توسعه دادن، بعضی ها مثل ابن ادریس کلن روایت گذشته کردن مطابق قاعده بس کنه. بس چیه؟ افتادن شخصی از روی کمر دیگری، نه افتادن شخصی از روی کمر دیگری در لبه پشت بوم، نه فرق داره. اونی که داره سید داره میگه بحث تخفیف بوده، ترساندن بوده، در ترساندن همه مصادیق میشن حیثیت ترساندن، اما در مثل قموس لبه پشت بوم بودن نمیشه حیثیت قموس، میشه ماجرای خاص در باب قموس. ببین مشت زدن قهرمان با مشت زدن انسان عادی حیثیت مشت زدنه، درسته؟ اما این که مشت رو زده تو گیجگاش میشه مستاقی که ربطی به حیثیت مشت زدن نداره. نمیتونیم دیگه، فرق داره، دقت نمی کنید. اما نمیتونیم برای تفصیلش بگیم، بستگی داره که تو گیجگاش بزنه یا تو پیشونیش بزنه، اونا میشه مصادیق خاص که خارج از حیثیت مشت زدنه. اگر حیثیتی میخواد دخالت داشته باشه باید تو کیفیت مشت زدنه باشه، تو کیفیت قموس باشه، نه مورد خاص باشه مثل لبه پشت بوم. میگه نمیشه دیگه، هر جوری یک آدمی که دیگری پشتش چقدر میتونه بلندش کنه، میگه هر چی باشه واقعا. آها بچه‌ش ما خارج از حیثیت قموس شد، باز گیر شده، بله من اونو قبول دارم. حالا فکر کنید ها کیفیت قموس یعنی لوازمی که به قمص مربوط است، بچه 6 ماهه از حیثیت راکب و مرکوب ربطی به قموس نداره. قموس یعنی کیفیت قموس مثل مشت زدنی که داریم میگیم، شدت مشت زدن، ضعف مشت زدن، میشه حیثیت مشتدنه. اما مشتدنه به گوش یا تو چشم یا دماغ میشه مصادیق خارجیش، هیچ ربطی به کیفیت مشتدن نداره. در مورد قموز همین که الان مجید داره میگه، این که شخص رو بلند کنه به کوب زمین، اینا میشه حیثیت قموز، ما میگیم قبول داریم، اما باز هم غالبا باعث قتل نمیشود. عرفاً وقتی نگاه کنیم هر چی طرفو بلندش کنه بندازش پایین، میگه بچه 6 ماه از حیثیت قموز خارج میشه. بله در اینجا میتونیم تفصیل بدیم، میتونیم بگیم که اگر به این کیفیت باشد، اگه به این کیفیت باشه میدونی چجوری میشه؟ به این صورت که او میدانست بچه 6 ماهه‌ای که از پشت این آدمی که قدش بلنده میفته زمین، چون این بچه قابلیت نداره خودش دفاع کنه، این عمل غالباً یقتله. اما باز ربطی به حیثیت قموز نداشته، به مصداق قموز مربوط. بذارمونم که سید داره میگه، مجید میگه، اما اول که داره میگه میگم برو پیدا کن، ملکی که نمیخوام شیرینی بگیرم ازش که دیگه، حالا پیدا کن بیا. یه بار فقط توضیح بدم تو ذهنتون باشه، نیا کنید. شیشه، درسته؟ شیشه. یه بار شما میگید که اگر کسی به واسطه یه شیشه به پشت دیگری بکشه، بحث میکنیم که غالبا کشنده هست یا کشنده نیست. طرف میگه که نه، پشت انسان رگای حیاتی نیست، طبق چیزی که اطبا میگن. نیست. یه نفر برمیگرده میگه که شیشش اینقدر تیز بوده و اینقدر با فشار فرو داده پشت به قلب طرف رسید. اینا هیچ کدام ربطی به حیثیت شیشه نداره. متوجه شده چجوری شد؟ آقا شاید شیشه رو کشید به رگ گردنش، ربطی به حیثیت بریدن نداره، میشه مصداق بریدن. در ما نحنفی صحبت سر اینه که قموس مما یقتل غالبا املا، نه قموس و طفل، قموس و مثلا پیرمرد، اینه که بحث نمی کنیم که اینا از حیثیت قموس چیه. اما اون تخفیفی که ایشون مثال زد، بله، شدت و حدت، کندیه در صوت، یا اون بحثی که بحث کرده بود که شخص غافل باشه غافل نباشه، اینا همه برمیگرده به حیثیت اون صدا، یعنی میزان تأثیر صدا، غافل باشه یا غافل نباشه، ملتفت باشه یا ملتفت نباشه. بنویسید. همین عبارت لایوشکلو رو بنویسید. بنویسید مصنف در غایت المراد فی شرح نکت الارشاد جلد 4 صفحه 456 بعد از بیان این مطلب که ما اختاره المصنف هنا قول ابن ادریس و استحسنه فی الشرایع، اینا رو میگم من نمیفهمم. الان مصنف کی میشه توی این عبارته؟ خب فوستحسنه فی الشرایع. خب نه، تو ادبیاتی که شما خوندی وستحسنه زمش به چی میخوره؟ اوکی. خب میدونم وستحسنه فی الشرایع یعنی وستحسن مصنف. قواعد ادبیات از خارج و ولش کن. اون آره نه. میدونم من اونی که من گفتم در جا خوده. تو عبارت چی؟ از خارج علم نداشته باشیم ما. از خارج علم بابا این عبارت باشه و همین عبارت. میدونم اون که جوابی که من خودم براش درست کردم. نه الان شما علم ندارید. نمیدید آقا یه نفر اصلا کتابا رو نمیشناسه این عبارت رو میخونه. آه؟ الان وستحسنه رو تویم میگه چیزی وقت ما اختاره المصنف هنا، چیزی که اختیار کرد مصنف در اینجا، در اینجا یعنی چی؟ در ارشاد. قول ابن ادریس درسته؟ وستحسنه فی الشرایه. الان شما ضمیر فاعلی وستحسنه رو به چی میزنید؟ مصنف دیگه. من برای این میگفتم که عبارت از طرفی هم عبارت های نکت و نهایه همین عبارت های بعد آدم میمونه اصلا.
شما چون از
نظریه خود استفاده میکنید فردا شما شیرینی بگیرید و استرسن لانه لانه مع الالجا فعل المكره مسند الى مكرهه و مع عدمه لا اثر للمكره این عبارتی که الان برای شما گفتم عبارتیه که تو متن غایت المراد اومده نه در متن ارشاد، لذا میگه که و ما اختاره المصنف هنا. خب مصنف باید بشه طبق این بیانی که هست یعنی نکت الارشاد بشه، ارشاد الاذهان باید بشه علامه حلی، لذا و استحسنه فی الشرایع شرع الاسلام، چون تو شرع الاسلام میگه و هو وجه ایضا. خب بعدش دلیلش چیه برای اینکه در شرایع اینو تحسین کرده؟ و بذار من عبارت قبلش رو پیدا کنم لحظه. عبارت ارشاد اینه لو قمست المرکوبتو به نقص سالست فسرعت الراکبتو فدیتو علی ناقصت ان الجعت. این بیانه که ابن ادریس و الا القامست، این بیان ابن ادریس. و قیل بینهما نظر شیخ طوسی و قیل علیهما از سلسان نظر شیخ مفید. لذا مرحوم شهید اول میگن اونی که مصنف اینجا اختیار کرده این عرضم به حضور شما نظریه ابن ادریسه. ابتدای عبارتش گفتم پس که ایشان در غایت المراد بعد از بیان این مطلب که ما اختار المصنف هنا قول ابن ادریس و استحسنه فی الشرایع دلیلش هم ذکر کرده بلگل میفرمایند و یشکلو، عبارت غایت المراده نه عبارت لومه، و یشکلو به ان الاکراه علی القتل لا یسقط از زمانه نقطه ثم فی الحکم به وجوب دیت ایزن اشکالون من حیث ان القموس ربما کان یقتل غالبا فیجب القصاص نقطه سر خط. خلاصه آن که مرحوم شهید اول بعد از بیان این مطلب که نظریه ابن ادریس مورد پذیرش بعضی از فقها مانند مرحوم علامه و مرحوم محقق حلی واقع شده است، در ادامه در صدد ایراد بر آن برآمده و می‌فرمایند دو نقطه، نظریه مذکور از دو جهت مورد مناقشه می باشد. نقطه جهت اول این است که مطابق بیان ابن ادریس اکراه باعث نفی مسئولیت و ضمانت از شخص مکره داخل پرانتز بلفت معنی می شود، در حالی که مطابق قواعد اکراه باعث سقوط مسئولیت و نفی ضمانت از مکره داخل پرانتز بلفت نمی شود. و جهت دوم این است که مرحوم ابن ادریس در مسئله مذکور برای قتلی که محقق شده است دیه را ثابت می دانند، با این که عبارتی که برای مجید توضیح دادم اون گفتم عبارتی که نوشتی لمعه نیست، عبارت غایت المراده به جهت اینکه در غایت المراد داره میگه چی؟ ان القموس ربما کان که شده عبارت شهید ثانیه فقط بود میشد حرف شما را آورد، یعنی ربما کان یقتل غالبا قموس چی گفتن نوشتید؟ با این که قموس در بسیاری از موارد کشنده می باشد و مطابق قواعد اگر عملی غالبا کشنده باشد از مصادیق قتل عمد به حساب می آید و در نتیجه قصاص نفس ثابت می گردد ولو این که فاعل آن قصد قتل نداشته باشد. چون دو راه کار بود قبلا مفصل بحث کردیم، بعضی قسمت دومو میگوده از ملحقات به قتل عمده، یعنی طبق نظر ایشون اگه قصد قتل داشته باشه ولو آلت غالبا کشنده نباشه قتل اتفاق بیفته میشه قتل عمد، ولی اگر کسی قصد قتل نداشته باشه ولی آلت غالبا کشنده باشه، عملی که انجام میده غالبا کشنده باشه، این از مصادیق قتل عمد هست. در حالی که ابن ادریس اومده چی رو ثابت کرده؟ دیه رو ثابت کرده. نقطه بذارید عبارت یه لحظه بخونم باید اینکه غالبا درست بشه دیگه. عبارت ایشون تو قایت نگفته، عبارت ایشون رو میگه، قایت المراد میگه ان الغموس رو با مکان یقتل غموس غالبا. میدونم اصلا ربما تو عبارت ها با اون دقت ادبی که من و شما داریم دیده نمیشه، اصلا ربما رو هیچ که در ادبیات در مقام علمی تقلیل نمیدونه، ربما چه بسا معنا میکنه اصلا تقلیل نمیدونه، اگه تقلیل بیاره باید قد بیارن، نمیگن تو عبارت ها نه تو روایات، تو عبارت علمی متوجه شدم شما چی میگی. شما داری میگه عبارت اینو میگه غموس در بعضی از موارد غالبا غموس در همون بعض موارد کشنده است، اینو نمیگن تو عبارت ها، یعنی ربما رو یه حیثیت تأکیدی فقط بهش میدن نه حیثیت بیانی که تقلیلی که شما ازش میفهمی رو، که شاید یه موقع منظور شهید اول همین بوده باشه که شما میگی، و جوابش همینه که توضیح دادیم که ایشون اونا خارج از حیثیت غموسه، لذا اشکال به ابن ادریس وارد نیست از جهت دیگه. عبارتی لازم داشته باشید ولا یشکلو، اشکال نمی شود به نظریه ابن ادریس به این هازه هو الاغوا، به ما به اشکالی که اوردهو وارد کرد اون اشکال را مصنف فی شعر، یعنی غایت المراد. اشکال چیه؟ من بیانیه، من ان الاکراه علی القتل لا یسقط الزمانه. اشکال اول توضیح دادیم، این که مجبور کردن یک شخص بر کشتن دیگری این که باعث سقوط زمان نمیشه که، و ان القمصه، این که چاپ کنگره که گفتم بعد از زمانه آدرس داده، پاورقی آدرس غایت المراد داده، یعنی که انه اشکال دوم از غایت المراد نیست، من اشکال دوم از غایت المراده، و ان القمصه فی الحالت ثانیته ربما، حالت ثانیه یعنی کجا؟ یعنی اونجایی که به حد الجا نرسیده بود طرف خودش اینو پرت کرد پایین، حالا ما دیگه حالت ثانیه تو اشکال نه تو تأثیر نداشت. ربما کان یقتل غالبا فیجب القصاص، وقتی که انداختن یه شخصی از پشت خودت قموس غالبا کشنده باشه میشه از مسائل قتل عمد، خب قصاص ثابت میشد که. نقطه سر خط بنویسید. شارح در پاسخ میفرمایند در مورد ایراد اول گفته می شود همانطور که در گذشته بیان شد اکراه به دو صورت محقق می شود، نقطه ویلگول، در بعضی از موارد اختیار را از دیگری سلب نمی نماید که از آن به اضطرار یاد می شود، همین چند وقت پیش توضیح داده بود، ولی در بعضی از موارد اختیار را از دیگری سلب می نماید که از آن به الجا یاد می شود، و همانطور که در بیان ابن ادریس رحمت الله علیه تصریح شده است مورد نظر ایشان اکراهی است که به حد الجاء رسیده باشد و قطعا در چنین مواردی اکراه باعث سقوط مسئولیت و نفی زمان از شخص مکره می شود. اینو بخونیم. لذا به ادامهش بنویسید. لذا همانطور که در گذشته بیان شد، اگر شخصی به واسطه هل دادن دیگری را از مکانی بلند مرتفع به روی انسان دیگری بیاندازد و باعث کشتن او بشود، بلکل مسئولیت متوجه دافع می باشد نه واقع. قبلا کامل این بحث رو خوندید دیگه. اینو بخونه عبارتو. آقا چرا لا یشکلو؟ میگه لأن الاکراه الذی لا یسقط الزمانه، اون اکراهی که شما میگید باعث سقوط زمانه نمیشه، ما خبر انه اکراهی است که کان معهو مع اون اکراه قصد المکره الی الفعل، یعنی قصد مکره به انجام فعل به حال خودش چیه؟ باقیه. و بل الجا یسقطو، نه یسقطو، یسقطو ذالکه، ذالکه یعنی قصد مکره به فعل، مشاره الی ذالکه قصد مکره به فعل. فیکون و مکره کل آلت، مکره مثل یک شیء بی جان میشه که از خودش هیچ اراده ای نداره. و من ثم، به خاطر همین بود که وجب القصاص على الدافع دون الواقع حیث یبلغ الجاء، حیث تعلیلیه نه تقییدیه، یعنی به خاطر این که اون دفع به حد چی میرسه؟ الجاء میرسد. والقمص، بنویسید. و اما در مورد جهت دوم بحث گفته می شود، اولا قموس غالبا باعث افتادن راکب نمی شود، تا اینکه گفته شود آیا غالبا کشنده است یا کشنده نیست. به همین جهت فقها مردنی را که بر اثر غمز اتفاق بیفتد، مردنی را که بر اثر غمز اتفاق بیفتد را ویلگول از مصادیق اسباب به حساب می آورن، نه از مصادیق جنایات. یادتونه سبب جنایت رو بس کردیم، چون عمل رو اصلا منصوب اون شخص نمیخوام بکننشه. زیرا غمز غالبا باعث وقوع نمی شود، لذا جنایت مذکور مسند به مرکوب به صورت مباشری بیلگور دیده نمی شود، بلکه او را سبب جنایت به حساب می آورند. و همانطور که در گذشته بیان شد، در صورتی که شخصی سبب تحقق قتل باشد، میگه دیه کامل بر عهده او ثابت میگرد. پس اولی چی شد؟ آقا اصلا غمز اینکه یکی رو حالا ما یه قلقلکی بدیم خودش تکون بده غالبا باعث افتادن نمیشه، تا بحث کنیم از اینکه غالبا کشنده است یا نیست. شاهدش اینه که آقایون این از مصادیق اسباب دونستن، نه از مصادیق جنایات، به خاطر اینکه چون غالبا جنایتی در پی ندارد مباشر و اینها دیده نمیشود، بلکه میگم سببش تو بودی بالاخره، یعنی از باب اسباب دیده میشود، از باب مباشر دیده نمیشود. و ثانیا نه خیلی وقته طرف محکم میچسبشه، میگی تف میشه مستاب. و ثانیا نه قمص غالبا نمیشه، خب نمیشه واقعا عرفن قمص خواهد میخواه. الان شما بیا وسط من ممروت سوارشم میرم چی شدی؟ میشه مورد خاص. و ثانیا بر فرض که قمص باعث وقوع گردد ولی غالبا کشنده نمی باشد، و سالسن این تو این ثانیان سالسن توی خط آخریش الان میگم کجای برده، و سالسن بر فرض که قمز غالبا باعث وقوع گردد و شخص هم و شخص مرکوب هم قصد قتل داشته باشد، شخص مرکوب یا تحریک کننده اونم اضافه کنه، قصد قتل داشته باشه، این که میگه غالب قصد قتل داشته باشه به خاطر اینکه چون غالبا کشنده نیست و از مصادیق قتل عمد به حساب بیاید، ویلگول اتفاقی بوده و ربطی به ضابطه و قاعده ندارد. عبارتو بخونم. ول قمسو، میتونی عطف به اکراه هم بکنید، چه لأن الاکراه ول قمسه لا یستلزم الوقوع، اصلا قمس باعث این نمیشه طرف رو زمین بیفته. به حسب ذاتهی، به حسب ذاتهی جواب مجیده، ذاتن قمس این خصوصیت رو نداره. حالا یه موقعی که راکب ضعیف باشه، مرکوب قوی باشه، شدت داشته باشه، پستی بلندی زمین باشه، پیرن مرکوب نمیدونم کوتاه بود نتونست یقشو بچسبه گردنشو دارید، اینا میشه شونات دیگه. قمس به حسب ذاتهی باعث وقوع نمیشود، فضلن چه برسه انکانهی از بودن قمس من ما یقتل غالبن فیکونو من باب الاسباب لل جنایات. نعم ثانیم لو فرز استلزامهو، استلزام قمس لهو وقو قطعا و قصدته، قصد کرده باشد چی؟ اون قتل را، قامست قصدت هو قامست اون قتل را. خب چرا ما گفتیم ثانیان سالسان؟ چون از این قصدت هو برمیاد که ایشون میخواد بگه غالبا کشنده نیست. در چه فرضی قتل هم ثابت میشه؟ قصد قتل کشته باشه. و قصدت هو توجه القصاصو، بله قصاص درسته، الا انه خلاف ظاهر این قضیه اتفاقی است، مطابق ضوابط و قواعد نیست. نقطه بنویسید فائدتون، این فائدتون رو سریع بنویسید تموم. بنویسید به نظر میرسد قضاوت مجید نه قاعده، به نظر میرسد قضاوت در مسئله مذکور به حسب حالات مختلف متفاوت می باشد، لذا مرحوم شهید اول در قایت المراد جلد 4 صفحه 457 بعد از بیان نظریات مختلف، نظر شیخ مفید، شیخ ریش، اینها می فرمایند، ببخشید، بعد از بیان نظریات مختلف می فرمایند، درسته، قطب راوندی کلام شیخ مفید را ناظر به حالت کبیره و بالغ بودن و مختار بودن راکب می دانند و نظر شیخ طوسی را ناظر به صغیر بودن و غیر مختار بودن راکب می دانم و این نشان دهنده این است که برای حکم در قضیه مذکور باید حالات مختلف و حیثیات مختلف مورد لحاظ قرار گیرد، مگر اینکه مانند مرحوم شیخ طوسی به روایت مذکور از باب تعبد عمل نماییم. این مطلب تموم. انشالله مسئله 14 که یک مسئله بسیار شیرینه، یه دزدی میره خونه یه نفر، وسایل جمع میکنه، ترتیب زنه رو میده، بچهش هم میکشه، هر غلطی دلش بخواد میکنه، که خیلی بحث حیثیت های مختلف داره طولانی.